جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و تنظیم مهدی گنجی‌فر، اجرا محمد رضا بهرامی‌فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید. همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، مهدی گنجی‌فر هستم. به همراه همکارانم محمد رضا بهرامی‌فرد و یعقوب نجاری برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. نامه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به رئیس صدا و سیما در حمایت از عادل فردوسی پور. واکنش علی نصیریان به نامگذاری خیابانی به نامش در تهران. اعتراض دو نماینده مجلس ایران به حضور نیروهای حشد و شبی در ایران. افزایش تمرکز CIA بر ایران و روسیه. شورش علیه انقراض. دستگیری 25 دختر و پسر در یک مهمانی در گرگان. و تحریم فلج کننده ایران.
جمعی بزرگ از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران در نامه‌ای به رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران خواهان تجدید نظر در نحوه رفتار و برخورد با عادل فردوسی پور مجری با سابقه ورزشی شدند. نویسندگان این نامه مسئولیت حذف آقای فردوسی پور را متوجه شخص علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما دانستند. در این نامه ضمن اشاره به جوایز متعدد و پیاپی برنامه 90 و تهیه کننده آن از آقای علی عسگری خواسته شده تا به موضوع رسیدگی کند و مانع تداوم نگاه منفی افکار عمومی به مجموعه رسانه ملی گردد. آقای علی نصیریان، بازیگر سرشناس ایرانی، گفته است با نامگذاری خیابانی به نام هنرمندان و شاعران مخالفتی ندارد، اما به طور شخصی این کار را دوست ندارد. به گزارش خبر آنلاین، آقای علی نصیریان گفته است من خیلی این نامگذاری ها را دوست ندارم. این حس شخصی من است، چون فکر میکنم کار خاصی انجام ندادم. من بازیگری هستم که مثل هر فرد دیگری در هر زمینه دیگری کارم را انجام دادم. از بزرگ نمایی و ریا خوشم نمیآید. در مقابل آقای نصیریان نامگذاری مراکز و سالن‌های هنری به نام هنرمندان را کار درستی دانست و افسود این که مدرسه‌ای به نام یک معلم نموده شود، سالن تئاتری به نام یک هنرمند گردد، درمانگاهی را به نام یک پزشک متعهد کنند یا شبیه اینها خیلی هم خوب است. به تازگی و با تصویب شورای شهر تهران، خیابان نیلوفر در منطقه عباس‌آباد تهران به نام استاد علی نصیریان تغییر کرده است. دو نماینده مجلس ایران به حضور نیروهای شبه نظامی حشد الشعبی در منطقه سیل زده و جنوب غرب ایران اعتراض کردند. این دو نماینده مجلس ایران حضور این نیروها را سازگار با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندانسته و نسبت به آن اعتراض کرده است. بهرام پارسایی، نماینده شیراز، در توییتر خود از حرمت داشتن مرزهای کشور نوشت و حضور نیروهای نظامی خارجی را حتی به بهانه امداد رسانی قابل قبول ندانست. آقای پارسایی درباره حضور این نیروهای شبه نظامی در داخل خاک ایران نوشت اگر با ماهیت نظامی در کشور مستقر شوند، نقض اصل 146 قانون اساسی است و اگر بخواهند در قالب همکاری دو کشور عمل کنند، طبق اصل 125 قانون اساسی باید توافقنامه آن بعد از تصویب مجلس با امضای رئیس جمهور اجرا گردد. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده، نیز در توییتی نسبت به حضور این نیروها اعتراض کرده و نوشته است آیا ارتش و سپاه به اندازه کافی نیرو نداشت؟ این نماینده مجلس همچنین سوال کرده که آیا فراخوان مردمی دادیم و کسی نیامد که حشد الشعبی و فاطمیون وارد مناطق سیل زده شدند؟ آقای حسین زاده در ادامه نوشته در صورتی که برای کمک به سیل زدگان نیاز بود، چرا بدون اطلاع و مجوز دولت و مجلس این کار را انجام دادید؟ این نیروهای شبه نظامی وارد خاک ایران شدند. نایب رئیس فراکسیون امید مجلس سپس نتیجه گرفته در هر صورت اصول 125 و 146 رعایت نشده و هم وحدت ملی و هم قانون اساسی با یک اقدام نادیده گرفته شدند. جینا هسپل، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، میگوید این سازمان منابع بیشتری را نسبت به گذشته به ایران و روسیه اختصاص داده است. خانم هسپل که روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه آبرن سخن میگفت، تغییرات درباره میزان توجه به کشورهای چون ایران و روسیه را بخشی از تلاش‌ها برای بهبود توانایی‌های CIA در مقابل چالش‌هایی که با آن روبروست توصیف کرد. رئیس CIA در تشریح این فعالیت ها گفت اول از همه این که ما زمان، پول و خلاقیت بیشتری را صرف تعدادی از سخت‌ترین دشمنانمان کردیم. وی سپس به نام کشورهای روسیه و ایران اشاره کرد و گفت که در استراتژی های CIA برای سالیان دراز به دلیل حملات 11 سپتامبر به این دو کشور کمتر توجه شده است. خانم هسپل تأکید کرد که از نظر او تمرکز CIA در دو دهه اخیر بر گروه‌های مانند القاعده و داعش استراتژی درستی بود، اما زمان آن رسیده که منابع این سازمان خرج کشورهای رقیب شود. رئیس سازمان CIA اطلاعات آمریکا همکاری با کشورهای خارجی و همچنین بهره بردن از تکنولوژی‌های جدید را نیز از جمله اقداماتی خواند که به گفته او به توانایی‌های سازمان تحت امرش کمک می‌کند. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا از پلیس خواسته تا با تمام قوا با معترضانی که قانون شکنی می کنند برخورد شود. اشاره آقای جاوید به معترضان گروه شورش علیه انقراض است که برگ پنجمین روز متوالی اعتراضاتی را در لندن برپا کردند. این گروه به سیاست‌های دولت درباره تغییرات اقلیمی معترض است. وزیر کشور بریتانیا در مجموع توییت های خود گفته که این اعتراضات در چند روز گذشته زندگی دیگران را به طور جدی به مخاطره انداخته است. به گفته ی آقای ساجد در چند روز گذشته این اعتراضات سیستم حمل و نقل را مختل کرده و بر کسب و کار مردم نیز تأثیر بسزایی داشته است. یک گروه از معترضان با در دست داشتن پلاکاردی سیاه رنگ در نزدیکی فرودگاه هیترو، بزرگترین فرودگاه لندن، مستقر شدند. بر روی پلاکارد آنها نوشته شده آیا ما آخرین نسل هستیم؟ اما تامسون، بازیگر برنده اسکار، هم برای ملحق شدن به معترضان از لس آنجلس به لندن برگشت است. در جریان اعتراضات روزهای اخیر بیش از 500 نفر بازداشت شدند. به رغم بازداشت‌های اخیر از سوی پلیس، فعالان این گروه همچنان در محل‌های پرتردد در پایتخت چادرهایی برپا کردند. سازمان دهندگان این اعتراضات گفتند که اعتراض‌ها در 80 شهر در 33 کشور نیز برگزار خواهد شد. وزارت تجارت، انرژی و صنایع بریتانیا اعلام کرده که این کشور از سال 1990 انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا 44% کاهش داده است. دولت بریتانیا می‌کوشد تا در 10 سال آینده خودروهای دیزلی را از خیابان‌های پایتخت حذف کند. خودروهای دیزلی عامل اصلی آلودگی هوای لندن هستند که در بعضی نقاط چندین برابر حد مجاز آلودگی هوا را به دنبال خود دارند. دادستان استان گلستان از دستگیری 25 دختر و پسر در یک میهمانی در خانه در مسیر ناهارخوران گرگان خبر داد. سید رضا سید حسینی به خبرگزاری ایسنا گفت بامداد امروز 25 دختر و پسر در یک میهمانی مختلط در حالی که پوششی نامناسب داشتند و مشروبات الکلی مصرف کرده بودند دستگیر شدند. به گفته ی آقای سید حسینی 10 لیتر مشروبات الکلی دستساز و چندین بطری مشروبات خارجی از صاحب منزل نیز کشف شده است. رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد ابوظبی درباره امنیت منطقه و تحریم ایران گفتگو کردند. کاخ سفید با صدور اطلاعیه‌ای گفته است که دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با محمد ابن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی در مورد روابط بین دو کشور، اوضاع منطقه بازار نفت و رویکرد نسبت به جمهوری اسلامی ایران به تبادل نظر پرداختند. بر اساس این گزارش، ادامه حمایت آمریکا از قابلیت دفاع ملی امارات متحده عربی، تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای و تأثیر تحریم‌های فلج کننده دولت آمریکا علیه ایران از جمله موضوعات مورد گفتگو در این تماس تلفنی بوده است. این اطلاعیه می‌افزاید که در این تماس تلفنی همچنین در مورد نقش امارات متحده عربی به عنوان یک عرضه کننده قابل اعتماد نفت در بازاری جهانی گفتگو شده است. به دلیل بیماری شیخ خلیفه بن زاید فرمانروای ابوظبی و رئیس امارات متحده عربی، بخش عمده وظایف او به عنوان بالاترین مقام امارات به ولیعهد ابوظبی سپرده شده است و از او به خصوص به عنوان معمار اصلی سیاست‌های خارجی امارات متحده نیز نام برده می‌شود.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی نفته رو به استحضار میرسونم. سیامند رحمان قهرمان جهان و پارالمپیک و قوی ترین مرد معلول فوق سنگین وزنه‌برداری جهان بعد از عمل موفقیت آمیز لوزالمعده از بیمارستان مرخص شد. اعزام تیم ملی کشتی آزاد ایران به مسابقات قهرمانی آسیای چین و شروع این مسابقات از روز سه‌شنبه. ناکامی جودوکاران تیم ملی جودوی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در روز اول این مسابقات. حضور تیم ملی وزنه‌برداری بانوان ایران برای اولین بار در مسابقات بزرگسالان قهرمانی آسیا خبرساز شد و مورد توجه رسانه‌ها و خبرگزاری‌های جهان قرار گرفت. تیم فوتبال الاهلی عربستان برای دیدار با پرسپولیس عازم دبی شد. تیم فوتبال پرسپولیس دوشنبه این هفته در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الاهلی در دبی خواهد رفت. مرتضی کریمی سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو گفت نباید توقع قهرمانی داشته باشیم و حتما قهرمان جهان شویم. خارج شدن از بازیکن سالاری و انحصار طلبی در تیم ملی نقطه قوت است، اما باید صبر و شکیبایی نیز داشته باشیم و نتیجه گرا نباشیم. احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن که همراه با تیم ملی دو میدانی عازم مسابقات قهرمانی آسیا قطر شده، شب گذشته جمعه برای چهارمین بار تست دوپینگ داد. این در حالی است که ماموران ضد دوپینگ آلمان هفته گذشته هم از این پرتابگر تست دوپینگ گرفته. انصراف تیم ملی هندبال دختران از حضور در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا. تیم ملی هندبال دختران نوجوان ایران از حضور در مسابقات قهرمانی آسیای هند به دلیل برخی شرایط غیر قابل پیش بینی انصراف داد. پیش از این فدراسیون هندبال ایران از حضور در قرعه کشی مسابقات قهرمانی دختران جوان آسیا بیروت نیز انصراف داده بود. کمانداران تیم ملی ریکرو زنان و مردان برای برپایی اردوی دو هفته برون مرزی و شرکت در مرحله دوم جام جهانی فردا یکشنبه عازم چین می شوند.
از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.